سلام و روز بخیر. 9 صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از مهمترین های این برنامه، وزرای خارجه پیمان ناتو در یک اعلامیه مشترک گفتند به صلح پایدار در افغانستان متحد بوده و این پیمان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت می کند. شورای عالی صلح افغانستان از این اعلامیه ناتو استقبال کرد و سازمان عفو بین الملل می گوید ایران عقایق در مورد اعدام مخالفین سیاسی اش را پنهان کرده. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه می شنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر ابراز نگرانی یک مقام ارشد ناتو در مورد تلفات نیروهای افغان. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن جنگجویان پاکستانی در عملیات نظامیان افغان در غزنی خبر داد و هشدار رئیس جمهور روسیه در صورت که امریکا از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برد متوسط خارج شود. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد ناتو در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان ابراز نگرانی کرد. کارنلوس زیمرمن، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، به خبرنگار ایزومی رادیو آزادی در بروکسل گفت ما در مورد افزایش تلفات در مجموع ناراحت و نگرانیم. جنرال اسکات میلر، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو، نیز این موضوع را مطرح کرده. ما در نظر داریم که همکاری روزمره، مشورت و آموزش نیروهای افغان را مؤثرتر سازیم. وزارت دفاع افغانستان نیز در ماه گذشته از تدوین استراتژی جلوگیری از تلفات نیروهای افغان خبر داد. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود در 4 گذشته حدود 28,000 پلیس و اساکر اردوی ملی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات اخیر در ولایت غزنی حرکات مخالفین مسلح را کاهش داده. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوی له یو خزمون د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تلفات مخنیوي شوی بل خونه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دې ډیپوګان د هم پنهخه شوی دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
به گفته آقای جاوید، اخیرا نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی های گیلان و ناوی ولایت غزنی عملیات خاص را انجام دادند که در نتیجه آن 60 جنگجوی مسلح کشته شدند که 40 تن آنها اتباعی پاکستانی هستند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش می شود تا به عودت کنندگان یک نمره زمین داده شود. سید حسین عالمی بلخی دیروز برای رادیو آزادی گفت
ما کوشش می کنیم که زمینه سرپناه و اشتغال برشان فراهم کنیم. وزارت کار امور اجتماعی اینا را ترنینگ می دن برای شرایط کار افغانستان. از مجموع کسای کنا ترنینگ می دن 40% از مهاجرین عودت کنند.
اکنون هم از منطقه و جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید پلان خارج شدن ایالات متحده آمریکا از قرارداد INF یا منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برد متوسط درست مورد ارزیابی و غور قرار نگرفته. ولادیمیر پوتین دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت
ми против разрушения этого договора. Но если это произойдёт, соответствующим образом.
ما مخالف شکستاندن این قرارداد هستیم، اما اگر اتفاق بیفتد ما مطابق آن عکس العمل نشان خواهیم داد. ولادیمیر پوتین همچنان هشدار داد اگر امریکا این کار را کند، روسیه اسلحه ای را انکشاف خواهد داد که در این قرارداد ممنوع قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر سال جاری گفت واشنگتن از این قرارداد خارج خواهد شد. ناتو برای عضویت بوسنیا ارزگوینیا به این پیمان چراغ سبز نشان داد. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که با وصف مخالفت سربهای بوسنیا به عضویت در این پیمان، برنامه مشورت و کمک ناتو را به بوسنیا هرزگوینیا دوباره احیا کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در اجلاس 5 دسامبر از این کشور دعوت کردند تا نخستین پلان سالانه اصلاحات سیاسی اقتصادی و نظامیش را ارائه کند. این کار به خاطر آن صورت می‌گیرد تا کشورهای شایق عضویت به ناتو با استانداردهای این پیمان هماهنگ شوند. و رهبران جهان در شهر واشنگتن گرد آمدند تا مراتب احترامشان را به جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا ادا کنند. جنازه جورج بوش که دیروز در کنگره آمریکا برای مراسم ادای احترام گذاشته شده بود به کلیسای ملی برای تدفین انتقال داده شد. جورج بوش 41مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا محسوب می شد و در 30 نوامبر به عمر 94 سالگی درگذشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. شورای عالی صلح از اعلامیه اخیر ناتو استقبال کرده اما تاکید میکند که مشارکت صادقانه کشورهای همکار در روند صلح افغانستان بسیار مهم است.
ما از تمامی کشورهای همکار در پروسه صلح افغانستان خواستیم که با ما گامهای جدیتر و عملیتر بردارند تا اینکه مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو آغاز شود.
اینکه پیمان ناتو در مورد روند صلح افغانستان چی گفته تا دقایق دیگر با شما شریک می سازیم. شمار از زنان در یک همایش صلح در ولایت هرات از حکومت خواستند تا در گفتگوهای صلح با طالبان دستاوردهای زنان را قربانی نکند. جزئیات در جریان برنامه با اسنا جلیل که مقرریش به حیث معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخلی افغانستان واکنش ها را در شبکه های اجتماعی برپا کرد نیز مصاحبه کرده ایم.
دیدگاه کلی من این بود که در دولت افغانستان کار بکنم و در یک موقفی کار بکنم که مسئولیت برم داداشا، مسئولیتی که از عهده‌اش برآمده میتونم.
گزارش‌های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم و در مهم‌ترین های منطقه و جهان گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام‌ها را برایتان خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
پسوان 12 پسوان، اما نان بسیار خوب، صداقت بسیار خوب، مهمان نوازی بسیار خوب، حتما شو پاییدن بود که در این مسیر را باید شو بپوین تا به جایداد برسم.
باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 15 ماه قوس 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 6 ماه دسامبر 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگوییم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان از اعلامیه اخیر ناتو که در آن روی روند صلح به رهبری افغانها تاکید شده استقبال کرده است. در اعلامیه پایانی اجلاس دو روزه ناتو در بروکسل گفته شده کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطعی ناتو به صلح پایدار در افغانستان متحدند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا به مذاکرات صلح حاضر شوند. شورای عالی صلح مشارکت صادقانه کشورهای همکار را در روند صلح افغانستان مهم دانسته. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در شهر بروکسل با صدور یک اعلامیه پایان یافت. در این اعلامیه گفته شده است کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع ناتو به صلح پایدار در افغانستان متعهد بوده و این پیمان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. در عین حال یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو از طالبان خواست که اسلحه ایشان را به زمین گذاشته و به مذاکرات صلح حاضر شوند. شورای عالی صلح افغانستان از اعلامیه اخیر ناتو استقبال نموده، اما تأکید کرده است که مشارکت صادقانه کشورهای همکار به طور خاص پاکستان در پروسه صلح این کشور خیلی مهم است. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما از تمامی کشورهای همکار در پروسه صلح افغانستان خواستیم که با ما گام‌های جدی‌تر و عملی‌تر بردارند تا اینکه مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مصالح افغان مستقیم و رو در رو آغاز شود. بحث اساسی در رابطه با پاکستان همی است که تا به حال تعهدات بیشمار پاکستان کرده، اما در رابطه با تطبیق و تعهداتش هم یک گام عملی در رابطه با صلح افغانستان نبرداشته.
طالبان مسلح تا هنوز به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشدند و روی مذاکرات با ایالات متحده آمریکا تاکید می کنند. این در حال است که دور سوم مسافرت زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، و کشورهای منطقه و سایر کشورهای زیرب در مسئله افغانستان ادامه دارد. زلمه خلیلزاد 5 دسامبر در پاکستان با عمران خان صدر اعظم آن کشور در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، عمران خان در جریان ملاقات با زلمه خلیلزاد در مورد اینکه طالبان را برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان آماده خواهد ساخت تعهد نکرده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در جریان دو دور قبلی مسافرتش در قطر با نمایندگان طالبان نیز گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد در جریان مسافرت دومش گفته بود وی آرزومند است که لا ماه اپریل سال آینده میلادی یک توافق صلح با طالبان حاصل شود. این در حال است که یک هیئت صلح طالبان از قطر برای مشورت در مورد پروسه صلح افغانستان با پاکستان سفر کرده است.
نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو دیروز با بحث مفصل در مورد افغانستان به پایان رسید. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در اجلاس دیروز گفت با آنکه وضعیت در افغانستان دشوار است، اما آنها نخواهند گذاشت افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل شود. در حال حاضر بیش از 16,000 نیروی ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانند. صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، هم در نشست ناتو حضور داشت. همچنان جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در این نشست اشتراک کرده بود که رادیو آزادی با آقای میلر مصاحبه اختصاصی را نیز انجام داده. این مصاحبه را در جریان روز در برنامه‌های رادیو آزادی و در وبسایت ما دنبال کرده می توانید.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شمار از زنان در یک همایش صلح در ولایت هرات از حکومت خواستند که جایگاه زنان خطوط سرخ حکومت در روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان باشد. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
صدها تن از زنان هرات در همایش تحت نام اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح شرکت کردند. لیلا جعفری، عضو شورای عالی صلح افغانستان که در این همایش شرکت کرده است، میگوید یکی از دلایل طولانی شدن گفتگوهای صلح حکومت با مخالفان مسلح محافظت از حقوق زنان میباشد.
امروز که بحث پروسه صلح افغانستان با گروه تحریک طالبان این همه دارد طولانی میشود، دنیا را به کمک و همکاری ما طلبیدیم، بحث این هست که حقوق نیمی از جمعیت جامعه افغانستان یا میتونیم این تکمیل کننده جامعه افغانستان یعنی زنان باید محافظت شود. تمام تلاش ها برای امی هست انشاءالله.
مرجان متین، مشاور بانوی اول افغانستان، نیز تأکید دارد که باید حقوق مدنی زنان در روند گفتگوی صلح حکومت با طالبان قربانی نشود.
حالا که موضوع مذاکرات صلح مطرح میشه، حقوق مدنی زنان هم اینجا مطرح هست که زنان میخواین که حقوق مدنیشان پامال نشه. به طور مثال حق دسترسی به تعلیم و تربیه، حق دسترسی به کار و حق دسترسی به عدالت.
مونیسه حسنزاده، معاون اجتماعی مقام ولایت هرات، نیز از طالبان مسلح میخواهد که برمند صلح یکجا شوند و دست از مبارزه مسلحانه بردارند.
به این صداهایی که از طرف خانم‌ها اجماع‌های ملی که همه ما این هم صدا بگیم که جنگ بسه و ما صلح می‌خوایم حتما جواب مثبت بدن.
زنان اشتراک کننده در این همایش از مخالفان مسلح دولت می‌خواهند که دست از مبارزات مسلحانه بردارند و بر روند صلح یکجا شوند و این گروه نباید نقش زنان را در جامعه نادیده بگیرند.
طالبان هم به شامل حکومت افغانستان شد و نقش زنان را نباید نادیده بگیرند و زنان میتونه که نقش بسیار مثبت و ارزنده ای را در تمامی روندها مخصوصا روند صلح در افغانستان بازی بکنه.
از این بیشتر جنگ و خونریزی و جوانکوشی و برادرکوشی و پدر و کسایی که دارن که بیوه و مثلا یتیم میشن دیگه بس کنن، بپیوندن برای روند صلح.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست جنوا برنامه 5 ساله حکومت با طالبان را اعلام کرد. بر اساس آن یک هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح به شمول 3 زن تشکیل داده است. اما فعالان حقوق زن نگران هستند که حقوق زنان در مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت معامله نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مطبوعات جهان نیز در مورد تلاش‌های اخیر صلح افغانستان پرداخته که جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با دیدار زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان تمرکز کرده است. روزنامه با نقل از عمران خان نوشته که گفته است صلح افغانستان به منفعت کشورش است. اما واشنگتن پست در ادامه گفته که صدر اعظم پاکستان وعده نسپرده که طالبان را به میز مذاکره میکشاند. عمران خان و زلمه خلیلزاد چهارشنبه در جریان سفر 2 روزه آقای خلیلزاد به پاکستان با هم دیدار کردند. چند روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک نامه شخصی به صدر اعظم پاکستان خانه همکاری آن کشور برای پایان دادن به طویل‌ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان شده بود. به نوشته واشنگتن پست، کابل و واشنگتن اتهام وارد میکنند که پاکستان حضور رهبری گروه طالبان در شمال غرب آن کشور را نادیده میگیرد. افغانستان و آمریکا همچنان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم میکنند، اما اسلام آباد همواره چنین اتهام ها را رد کرده است. روزنامه استارز اند استرایب بحثا در کنگره آمریکا در مورد افغانستان توجه کرده است. سناتوران آمریکایی در کمیته خدمات نظامی سنا روز سه‌شنبه در سخنرانی‌هایشان از جنگ درازمدت در افغانستان ابراز ناامیدی کردند. بخش از نشست به این متمرکز بود که سناتوران به اظهارات قمندان نامزد برای مرکز فرماندهی و عملیات‌های خاص گوش دادند. نیروهای خاص عملیاتی آمریکا در همین اواخر در چندین رویداد در افغانستان 3 نظامی ایشان را از دست دادند. توران جنرال ریچارد کلارک با عنوان قمندان عمومی فرماندهی مرکزی و عملیات‌های خاص آمریکا نامزد شده است. روزنامه استارز اند استرایپس با نقل از جنرال کلارک نوشته که گفته است طالبان 60,000 جنگجو دارند و این آمار نسبت به تخمین ارائه شده سوی اردوی آمریکا بیشتر است. این نظامی آمریکایی چند پیش در یک نشست گفته بود که شمار طالبان به 20,000 تن می‌رسد، اما روز سه‌شنبه اظهارات گذشته خودش را اصلاح کرد و تعداد جنگجویان طالبان را حدود 60,000 تن دانست. در نشست کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا همچنان یادآوری شد که نیروهای این کشور در افغانستان با خطر روبرو اند، اما حال آنها در جنگ رو در رو با تن روان قرار ندارند. به نقل از روزنامه استارز اند استرایپس در سنای آمریکا همچنان گفته شد که استراتژی نوین کشور در افغانستان به این متمرکز است که مذاکرات صلح با طالبان آغاز شود تا در نتیجه برای جنگ یک راه حل سیاسی به میان آید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج دنبال کرده می توانید. اسنا جلیل، معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخلی افغانستان، میگوید گماشتن او در این پست راه را برای سایر زنان افغان باز میکند تا در پست های مهم نهادهای امنیتی این کشور کار کنند. بانو جلیل کارش را به عنوان معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخله به روز چهارشنبه رسما آغاز کرد. پس از نشر خبر مقرری او در این پست، برخی ها در شبکه های اجتماعی از این تصمیم حکومت افغانستان انتقاد کرده و او را شایسته این پست ندانستند. ستار فروغ با اسنا جلیل از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که در مورد خود و تحصیلاتش معلومات دهد.
نام کامل اسنا جلیل، در شهر کابل تولد شدیم اما در شهر غزنی کلان شدیم. از تحصیلات میتونم بگویم مصری خود در بزنس ادمنستریشن از کانتین امریکای افغانستان گرفتیم و تخصص در منیجمنت، سپیشالایزیشن در منیجمنت.
پس از نشر خبر مقرری شما به عنوان معین استراتژی و پالیسی وزارت داخلی افغانستان، برخی ها در شبکه های اجتماعی از این تصمیم حکومت انتقاد کرده و شما را شایسته این پست ندانسته و شما را هم گفتند که تجربه کافی برای کار در این مقام را ندارین. پاسخ شما به این از افراد چی هست، بخصوص به کسانی که در توانایی و قابلیت زنان شک و تردید دارند؟
پوستا را به اساس برداشت که نکردم از افراد پوستا که خواندم، زیادتر انتقادشان به این است که از سن خورده است و عین زمان مشکل کلانشان این است که چرا اینجا یک ماستر نظامی نامده که یک ماستر مدیریت رو اداره آمده. این پوزیشن ملکی است، این است نظامی نیست و به داخل همین سکوپ کاری ایمونیت اگر ما در نظر بگیریم، میکس نظامی و ملکی است و اکثریت ساحاتش ملکی است، نه نظامی. و موضوع دومی که ما داریم در قسمت ای که چرا شایسته هستم یا نیستم، این بس زیادتر بس مدیریتی است تا بس جنگی، تا بس نظامی. و به اساس تجربه‌ای که دارم در 6-7 سال گذشته و به اساس آخرین دستاوردهایی که در وزارت معدن داشتم، من حیث رئیس پالیسی ما فکر میکنم از عهده این کار به خوبی میپذیرم. از یک پوزیشن آمدم که بسیار هم‌نوا و بسیار مشابه به این پوزیشن بود. درست است که سکوپ کاری وزارت یکم کلانتر است، از لحاظ تشکیلات خود کلانتر است، اما از لحاظ نیچر کار و طبیعت کار خود بسیار کم فرق دارن. و میایم در قسمت از این که کریتیسایز میکنن و انتقاد میکنن به این که خانمهای افغان توانایی ندارن، تا اندازه ایره من میتونم برتان بگویم که این بسیار طبیعی است. در هر جایی که یک تغییرات میایه اونجا مقاومت میکنه، مردم رزیست میکنن و این طبیعتاً در هر کشور دنیا اتفاق میفته. و ما فکر میکنم چون یک پدیده کاملا جدید بود که یک خانم در سکتور امنیتی در این لول بیاید، به خاطر این مقاومت ها فکر میکنم بسیار عادی باید باشد. اما این که اینا ظرفیت توانای خانم رو در افغانستان زیر سوال میبرن، برداشت من این است که اکثریت اینا اولین سوالشان این است که چطور سکتور امنیتی افغانستان بهتر میشه، یا چطور حملات انتحاری گرفته میشه، یا چطور امنیت میآید. اینجا فقط دو کامنت دارم. کامنت اول، وزارت داخله تنها مسئولیت، یعنی امنیت یکی از کامپوننت های وزارت داخله است. وزارت داخله درباره تنفیذ قانون کار میکنه، سر تنفیذ قانون باید کار بکنه که کلانترین کامپوننت است. وزارت داخله باید در بخش نظم عامه کار بکنه، وزارت داخله باید در بخش خدمات عامه کار بکنه و امنیت یکی از کامپوننت ها. به اون خاطر میتونم بگویم که اگر قرار باشه که خانم ها این جنایه و حداقل برشان چانس دادن شود تا این خودشان را ثابت بکنن که چقدر کار کرده میتونن، من میتونم بگم که افغانستان قبل از این مردم از امنیتش راضی نبود، در حالی که قبل از این با مردا، یعنی مردا در این سکتور کار میکنن.
بله.
و این سکتور بود که تمام تصمیم گیری به دست مردا بود. به اون خاطر نمیتونم بگویم که قبلا بسیار مردم راضی بودن از این و حال که خانم اومدن ناراض شدن.
آیا شما فکر میکردین که روز در یکی از نهادهای مهم امنیتی افغانستان در یک پست مهم ایفای وظیفه کنین؟
من قبلا در سکتورهای ملکی کار کرده بودم به دولت افغانستان و حتی این بار من برای یک پست ملکی در نظر گرفته شده بودم، اما بر اساس دیدگاه من فکر میکنم بیاتر دیدگاه و اهدافی که بر افغانستان و بر ملت افغانستان داشتم بسیار تفاوتی به این نمیکرد که من در سکتور ملکی خادم سکتور ملکی باشم یا سکتور نظامی. به اون خاطر فکر میکنم دیدگاه کلی من این بود که در دولت افغانستان کار بکنم و در یک موقفی کار بکنم که مسئولیت برم داده شده، مسئولیتی که از عهدهش برآمده میتونم و در مقابل مسئولیت صلاحیت و تصمیم گیری، یعنی صلاحیت تصمیم گیری داده شده تا ای که بتونم تغییراتی را که الان با دیدگاه ملی یا همون منافع ملی است و تغییرات آورده بکنم. به اون خاطر گفتم میتونم دیدگاهم این بود که در دولت افغانستان به موقف همچون موقف کار بکنم، اما سکتور امنیتی یا سکتور ملکی به این قسمت زیاد کامنت واضح دادن نمیتونم.
آیا حراس ندارین که در یک ارگان امنیتی شما ایفای وظیفه میکنین فعلا؟
از لحاظ امنیت؟
بله.
من فکر میکنم نه خیر. جواب من بسیار قاطع نه خیر است، به دلیل از اینکه من این حیث یک شهروند که هنوزم من از شهروند هستم، اما فکر میکنم همه از بیرون وقتی میبینن که تهدیدات امنیتی زیادتر شده. من این حیث یک شهروند عین تهدیدات امنیتی را داشتم که امروز من حیث موین وزارت داخله دارم. اما حال شاید حرف کلانتری داشته باشم، مخالفین تا ای که ثابت کنن که اینا، یعنی برای اینا شاید متفاوت باشه که اینا یک مرد تارگت بکنه تا یک زن، به دلایل متفاوت که هم به همه ماشناست. اما ما فکر میکنم دلیل کلانی هم که میتونم بگویم که زیاد حراس ندارم، دلیل کلانش ایه که دیدگاه ما یا تعهد ما به او دیدگاه یا تعهد ما به او اهدافی که اهداف ملی میباشه و اهداف دولت افغانستان میباشن به اندازه بلند است که احراس نمیتونه مانی باشه.
فکر نمیکنین که در جریان کار به عنوان معین پالیسی و استراتژی وزارت داخله از سوی برخی ها با موانع روبرو شوین؟
این مسئولیت به ذات خود سنگینه و مسئولیت بسیار مهم و کلیدی هم است، یعنی خود وزارت داخله وزارت بسیار کلیدی است برای افغانستان، خصوصا در این نقطه زمانی، و هر قدر که اهمیت یک موضوع بالا میره و هر قدر که کلیدی بودنش برنلا میشه، همه قدر چالش ها سرجام میداشته باشیم. اما ایره گفتم میتونم که تعهد من و دولتی که من سپورت میکنم به خاطر برآورده شدن امو اهداف ملی که ما داریم، فکر میکنم ما میتونیم دست به دست هم داده ای چالش ها را از صدرهای خود تا اندازی زیادی را رفع بکنیم تا ای که ما بتانیم پلان ها پلان استراتیجی وزارت داخله را تدبیر بکنیم.
اسنا جلیل معین جدید پالیسی و استراتژی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خانم جلیل 26 سال سن دارد و پیش از این ریاست پالیسی و پلان وزارت معدن و پترولیم افغانستان را به عهده داشت.
رادیو آزادی.
شبکه زنان افغانستان گفته که تعیین شدن یک زن به عنوان معین وزارت داخله به خاطر واکنش‌هایی را در پی داشته که مردم زنان را کمتر در رهبری نهادهای امنیتی دیدند. قدسیه رحیم عضو رهبری این شبکه گفته است گماشتن زنان در سطوح رهبری ادارات یک امر معمولی است، اما به گفته وی این کار خیلی به کندی در افغانستان به پیش میره. نصرت پارسا جزئیات می‌دهد.
گماشته شدن حسنا جلیل به عنوان معین پالیسی و استراتژی وزارت داخله واکنش‌های را در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به همراه داشت. شبکه زنان افغانستان این واکنش‌ها را ناشی از کم تجربگی مردم این کشور می‌داند. قدسیه رحیم عضو شورای رهبری شبکه زنان افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از اینکه حکومت به زنان اعتماد می‌کند قابل ستایش است، اما واکنش‌های مردم نسبت به گماشته شدن زنان آزاردهنده می‌باشد.
گرچه پروسه‌ها کند و بدی پیش می‌رود، ولی امیدوار هستیم که زیادتر شود و زیادتر. هنوز هم اگر چی به یک جامعه مثل افغانی که هیچ وقت زنها را در سطح رهبری یا ندیدیم یا بسیار کم دیدیم، برای مردم بسیار جالب است وقتی میبینن خبرها را بخصوص در صفحات اجتماعی. یک رقم است که خبرهای جالب بیخی عجیب و غریب باشه، عکس العمل حتما نشان میتن، ولی در کل این یک پروسه عادی است که باید خانمات قرار پیدا کنند به مرور زمان.
این در حالی است که امروز برای اولین بار یک زن به عنوان معین پالیسی و استراتژی وزارت داخلی افغانستان تعیین شد. همزمان با گماشته شدن حسنا جلیل در این سمت، برخی کاربران صفحات اجتماعی نسبت به جنسیت، عمر و وظیفه جدیدش واکنش های مختلف نشان دادند. اما شمار دیگر از این کاربران نوشتند که باید به بانو جلیل وقت داده شود تا فعالیت‌های خود را در این سمت نشان دهد. اما حسنا جلیل همزمان با مقرریش در این سمت در صحبت با برخی رسانه‌ها گفته است انتقادهای صورت گرفته او را نگران نکرده، بلکه او علاقه دارد تا نسبت به مردان بهتر بدرخشد. بر اساس معلومات شبکه زنان افغانستان، با گماشته شدن حسنا جلیل شمار معینان زن در این کشور به 10 تن رسید و همچنان 5 زن به عنوان وزیر در کابینه افغانستان کار می‌کنند. برخی اعضای کمیسیون امور زنان مشران و جرگه در این باره با احتیاط ابراز خوشبینی می‌کنند و می‌گویند باید در مقرری‌ها تنها به جنسیت نه بلکه شایستگی و تجربه هم در نظر گرفته شود. شفیقه نوروزخیل یک عضو کمیسیون امور زنان مشران و جرگه به رادیو آزادی گفت
ما خوشبین به این هستیم که بالاخره حداقل با
برای او خود ایزا خواهرای ما که میتونند پوستای بلندتر کار کنند برای اونا توجه شده و برشان موقع داده میشه که حداقل اینا دمو چی خود یک آزمایش کنند بتونند اما لیاقت را که دارند یا برای زندگی را که دارند کار خود اینا برای جا موقع داده میشه.
نوروز خیل، درباره این که آیا خانم جلیل شایستگی معینیت پلیسی وزارت داخله را دارد یا نه چیزی نمیگوید، اما به گفته وی رهبران حکومت به حسنا جلیل باور کردند و باید مردم منتظر کار و فعالیت او باشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان ابراز نگرانی کرده اما گفته است در نظر دارند تا همکاری روزمره مشورت و آموزش نیروهای افغان را موثرتر سازند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی های گیلان و ناوه ولایت غزنی عملیات خاص را انجام دادند که در نتیجه آن 60 جنگجوی مسلح کشته شدند که 40 تن آنها اتباعی پاکستانی اند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش می شود تا به عودت کنندگان یک نمره زمین داده شود. به گفته این وزارت در سال جاری بیش از 700 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است پلان خارج شدن ایالات متحده آمریکا از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برد متوسط درست مورد ارزیابی و غور قرار نگرفته. و وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که با وصف مخالفت صربهای بوسنیا با عضویت در این پیمان برنامه مشورت و کمک ناتو را به کشور بوسنیا ارزگوینیا دوباره احیا کنند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم، اما پیش از آن بشنوید که سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل گفته رژیم ایران با پنهان کردن حقایق در مورد اعدام های سال 1988 بر ارتکاب جرایم بر ضد بشریت ادامه می دهد. در گزارش 4 دسامبر این سازمان آمده است که حداقل حدود 5000 مخالف سیاسی رژیم اسلامی الی اخیر ماه سپتامبر 1988 در زندان‌های ایران اعدام شدند. آرش امایون جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل که در لندن مستقر است میگوید رژیم ایران با پنهان کردن حقایق در مورد سرنوشت هزاران مخالف سیاسی رژیم که به طور مخفیانه در زندان‌های این کشور حدود 30 سال قبل اعدام شده‌اند به ارتکاب جرایم بر ضد بشریت ادامه می‌دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل که 4 دسامبر نشر شد از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا یک میکانیزم بین المللی مستقل، غیر جانبدار و مؤثر را ایجاد کند تا بتواند در تطبیق عدالت در مورد کسانی که در این اعدام‌های غیرقانونی دست داشتند کمک کند. سازمان عفو بین الملل می گوید این گزارش بر مبنای شهادت 100 خانواده قربانیان و کسانی که از این اعدام ها جان به سلامت برده اند، اسناد و شواهد، آرشیف های تاریخی و خاطرات مردم از سر تا سر ایران ترتیب شده و مقیاس وسیع این اعدام ها را افشا می کند. به گفته سازمان عفو بین الملل این اعدام ها در فاصله چند هفته در ماه های جولای و سپتامبر سال 1988 میلادی در حداقل 32 شهر در سرتاسر ایران صورت گرفته است. در گزارش سازمان عفو بین الملل از فیلیپ لوتر مسئول امور تحقیقات و مدافع این سازمان برای شرق میانه و شمال افریقا نقل قول شده که گفته است این حقیقت که مقامات ایران تا امروز نیز این کشتارهای دست جمعی را رد کرده، از گفتن این که این افراد چه وقت، چرا و چگونه کشته شدند خودداری می کند، اجساد آنها را شناسایی نکرده و به خانواده هایشان نسپرده، به این معنی است که مفقود الاثر شدنهای جبری امروز هم در ایران ادامه دارد. به گفته فلیپ لوتر، این اعدام ها باعث اندوه شکنجه آور خانواده های قربانیان شده است و تا زمانی که رژیم ایران به طور علنی سرنوشت این افراد و محل دفن آنها را اعلان نکند، این جنایت بر ضد بشریت ادامه خواهد داشت. در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنان گفته شده است در اواخر ماه جولای سال 1988 میلادی مقامات ایران دروازه های زندان ها را در سر تا سر این کشور بدون این که به خانواده های زندانیان دلیل آن را توضیح دهند مسدود کردند. به گفته سازمان